بیانگر تعهد رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری است که در زمینه تداوم این مبارزه کمیسیون مبارزه با فساد اداری نقش خیلی مهم و اساسی خواهد داشت.
صحبت های عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری را شنیدیم که تاکید داشت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان روند مبارزه با فساد در افغانستان را ستوده است. از سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل پرسیدیم که آیا افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری موفق بوده است؟
با باور من یکی از مسائلی که بسیار زیاد میتونیم بگیم که در قد مهر ناکامی بر جبین دولت کوبیده شده است، مثل فساد ساختاری و نهادی نشد. در حال حاضر چنین ادعای به باور ما در شرایط کنونی، در شرایطی که به طور مثال یک دولت ادعا میکنه که در حدود 7 میلیون دلار روزانه از درآمدهای دولت در گمرک ها به طور مثال توسط عوامل و منابعی که در اوجا هستن اینا اخذ میشن و حیف و میل میشن، به باور ما چنین ادعای یک مقدار با واقعیت همخوانی نداره، به دلیلی که افغانستان در شرایط کرونی توانی در قد برخورد با پدیده های جرمی و اقتصاد غیر قانونی را نداره و در شرایطی که به طور مثال اما دولت در قد اما ارزه و توانی کنه برای اعمال حاکمیت قانون در جغرافی های بسیار وسیع کشور عدس داده باشه، طبیعی است که سلطه اقتصاد افغانستان از فساد هم گذشته. حال ما در یک اقتصاد غارت، یک اقتصاد جنگی، یک اقتصاد ناقانونی که در حقیقت در هیچ نوع چارچوبی حقوقی و قانونی برش ما نداریم ایجاد و موجود. در چنین شرایط ادعا کردن که ما بالاخره این موفقیت را داشتیم به باور من یک امری بسیار عجیب است که میتونم فقط حمل بر ناآگاهی و نادانی دستگاه.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان میگوید که ناامنی‌های اخیر در این کشور به شدت کاروبار زنان بازرگان را متاثر ساخته است. مسئولان این اداره میگویند در شماری از ولایات افغانستان فعالیت زنان بازرگان افغانستانی متوقف شده است. سال گذشته وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرده بود که شرکت‌های تجارتی که مدیران و مالکان آن زن هستند، افزایش یافته و رقم زنانی که در این کشور کسب و کار کوچک و بزرگ دارند حدود 54000 نفر اعلام شده بود. به گفته این وزارت، زنان تجارت پیشه بیشتر در بخش‌های تولیدی، تهیه پوشاک، فراوری مواد غذایی، تهیه و فروش محصولات زراعی و سایر موارد خدماتی مشغول کار هستند. اما اکنون با وضعیت فعلی، تشدید جنگ در افغانستان فعالیت زنان در بازار کار را متأثر ساخته است. همکارم فیض احمد محمدی از هرات در همین ارتباط توضیح بیشتری می‌دهد.
خب همان گونه که شنونده‌ها مستحضر هستند، طی حدوداً 20 سال گذشته خیلی تلاش صورت گرفته به منظور این که حالا تغییرات در بحث کار، تجارت، اشتغال و سرمایه گذاری بانوان هم در نقاط مختلف افغانستان انجام بشه. خیلی از شهرهای افغانستان شاهد فعالیت‌های بانوان در بحث مسائل اقتصادی بود. اتاق‌های تجارت و صنایع که در ولایات مختلف وجود داشت، در کنار او اتاق تجارت و سرمایه گذاری بانوان افغانستان هم در هر ولایت اساس گذاری شد. شبکه‌های مختلف اجتماعی ایجاد شد تا اینکه بانوان تجارت پیشه در نقاط مختلف افغانستان به هم لینک بشن، وصل بشن، تا اینکه بتوانند که فعالیت‌های اقتصادیشون در نقاط مختلف افغانستان رونق بیشتری بدن. خب این فعالیت‌ها و این تلاش‌ها صورت گرفت. خیلی از خانم‌های تجارت پیشه، خیلی از بانوان سرمایه‌گذار در نقاط مختلف افغانستان تلاش کردند و سرمایه‌گذاری کردند تا اینکه بتوانند ایجاد اشتغال بکنند برای خانم‌ها و بانوانی که در نقاط مختلف کشور دارن زندگی می‌کنند. خب اما در این اواخر حدوداً از یکی دو ماه گذشته به این سو بانوان سرمایه‌گذار و به خصوص مسئولان اتاق‌های بانوان در نقاط مختلف افغانستان در بحث تجارت و صنعت، اونا تاکید می‌کنند که اگر فاربان مطلع در بخش‌های مختلف به ویژه شهرها و کلان شهرهای افغانستان حضور پیدا می‌کنند و کنترل این مناطق در دست می‌گیرند، وضعیت کار و اشتغال بانوان در افغانستان چه خواهد شد؟ این نگرانی عمدتاً در هرات بیشتر دیده میشه. اتاق بانوان تجارت پیشه در نقاط مختلف افغانستان به ویژه حوزه غرب در جلساتی که برگزار کردن این نگرانی ها را اعلام کردن و از مسئولان محلی و همچنان نظامیان افغانستان خواستن تا اینکه به هر حال طوری برنامه چیده و سنجیده بشه تا اینکه وضعیت اقتصادی که بانوان ظرف مدت 20 سال گذشته بهش رسیدن به امروز در این جایگاه قرار دارن دیگه متزلزل نشه و این وضعیت به هم نریزه. اما از جانب دیگر خیلی از کارشناسان شناسان و آگاهان مسائل اقتصادی در افغانستان بری باور هستند که خب وضعیت در کشور یک وضعیت کاملا جنگی هست، وضعیتی است که غیر قابل پیش بینی هست. از جانب دیگر طالبان مسلح و خب پیشروی های بسیار زیادی به سمت شهرها و کلان شهرهای افغانستان دارن انجام میدن. ولایات مختلفی در نقاط غرب افغانستان و شمال عمدتا سقوط کرده و اونا هم ابراز نگرانی کردن از این وضعیت که خب اگر طالبان مسلح در نقاط مختلف شهری حضور پیدا میکنند خب طبیعتا قیوداتی وضع خواهد شد و بانوان این همه اختیاراتی که فعلا دارن بخصوص تا کار تجارت و سرمایه گذاری شونه در بحث صنعت، تجارت، اقتصاد و اینا را دیگه شاید نتوانن در این شرایط انجام بدن. اونا هم تاکیدشون بر همین مسئله بود که اگر دولت افغانستان به این مسئله توجه نکنه و جلو سقوط ولایات گرفته نشه طبیعتا وضعیت اقتصادی بخصوص وضعیت اقتصادی بانوان بیشتر از قبل به هم خواهد پاشید.
اخیراً در پی تشدید جنگ در افغانستان قیمت تیکت‌های داخلی در افغانستان به ویژه در مسیر قندهار کابل به شکل سرسام‌آوری بالا رفته است. در همین ارتباط همکارم عزیز زاهد از قندهار گزارش می‌دهد.
در این روزها خصوصاً بعد از شدت گرفتن نبردها در سراسر افغانستان و به ویژه در جنوب افغانستان برخی مسائل اقتصادی و زندگی روزمره مردم تغییر قابل ملاحظه در آن آمده هستند، خصوصاً در مورد مسائل ترانسپورت هوایی و زمینی. در این روزها و با شدت گرفتن نبردها از یک طرف اقتصاد مردم پایین آمده و امکانات اقتصادیش محدود شده، اما از طرف دیگر برخی قیمت ها خیلی بالا رفته است، خصوصا قیمت های ترانسپورت زمینی و هوایی در سراسر افغانستان و خصوصا در حوزه قندهار. در حال حاضر و با شدت گرفتن جنگ ها تقریبا هزینه های سفر از کابل به قندهار یا از قندهار به کابل نزدیک به دو برابر شده است و چی از طریق زمین و چی از طریق هوا تیکت هایی که از کابل به قندهار یا برعکس قبلا حدود 500 افغانی بود در یک بس در حال حاضر به 1000 افغانی یا بیشتر از آن رسیده است، در مورد حتی بیشتر از دو برابر شده است. از طرف دیگر قیمت ها از طریق هوا هم بسیار بالا رفته است و حتی به سختی بلیت یا تیکت طیاره در قندهار پیدا می شود. اما نکته جالب در این سلسله یک این هم هستند که از هزینه یا مصرف قیمت تیکت از کابل به قندهار ولی برعد یا تقریبا حدود چیز بیشتر از 4000 افغانی هستند و از قندهار به سوی کابل این هزینه دو برابر می شود، نزدیک به دو برابر هستند و آن هم تیکت به سختی پیدا می شود. یعنی به این معنا که اکثریت سفرها از ولایات به سوی کابل می باشد و هواپیمایی که تقریبا روز جمعه گذشته ما از کابل به قندهار می آمدیم یک هواپیمای بزرگ بود که تنها حدود 30 مسافر داشتن و هواپیما خالی بود، اما از قندهار به سوی کابل به سختی بلیت یا تیکت طیاره پیدا می شود با هزینه مصرف دو برابری. و از طرف دیگر تهدیدات امنیتی هم باعث شده که در برخی روزا اصلا از قندهار به کابل یا از کابل به قندهار پرواز صورت نمی گیرد. در 4 روز گذشته 3 بار میدان هوایی قندهار مورد حملات موشکی یا راکتی قرار گرفت و طیاره‌ای که در نزدیک خط رنوه یا خط پرواز بود نشست کنه این راکت ها آمدن و طیاره دوباره به کابل برگشت و برای 2 روز دیگر میدان هوایی قندهار بسته بود ولی دیروز این پروازها دوباره آغاز شد. هنوز هم در برخی موارد تشویش ها و تهدیدات می باشد. این تنها قندهار نیست، از ولایت بلخ در شمال افغانستان گزارش‌های تازه حاکی از آن است که تیکت‌های زمینی و هوایی از مزار به کابل خیلی به ندرت به مسافرین پیدا می‌شود. تنها کابل باز در مورد بجا شدگان نیست، بلکه حتی از ولایت‌های کوچک و ولایت‌های بزرگ هم موج از بجا شدگان شروع شده است. از در داخل شهر قندهار هم خانه‌های کم برای کرایه پیدا می‌شود، حتی مردم توان کرایه عادی یک خانه عادی هم ندارد. یعنی از هلمند، زابل، ولایات دیگر به قندهار میاد، از ولایات کوچک در حوزه غرب مانند بادغیس و فاریاب و فرام امروز به هرات جمع شود و در شمال از ولایت های سمنگان و شبرغان یعنی جوزجان یا قندوز ولایت های همجوار دیگر به شهر مزار شریف جمع شود. در این روزها تجمع در بزرگ شهرهای افغانستان بیشتر شده و اکثر شهرهای کوچک خالی شده است. برخی مردم به قریه ها و مناطق دور افتاده پناه برده است. یک موج عظیم از بجا شدگان داخلی در افغانستان شروع شده است و امکانات محدود ترانسپورت های زمینی و هوایی.
همچنان با مجله اقتصادی میهمان جمع با صفای شما خوبان هستیم. با افتادن زرنج، مرکز ولایت نیمروز و بندر مرزی این ولایت به دست طالبان، نگرانی های از کاهش درآمدهای حکومتی افزایش یافته است. برخی از آمارها نشان می‌دهند که با افتادن بندر نیمروز به دست طالبان، حکومت سالانه در حدود 175 میلیون دلار درآمدهایش را از دست می‌دهد. بندر نیمروز دهمین گذرگاه بازرگانی و تجارتی افغانستان است که در چند ماه اخیر به دست گروه طالبان افتاده است. با ادامه حاکمیت طالبان بر شماری از گمرکات افغانستان، درآمدهای گمرکی به گونه چشمگیری رو به کاهش نهاده و روزانه به گونه میانگین بیش از 57% از درآمدهای گمرکی کاهش یافته است. بر بنیاد اطلاعات وزارت مالیه، درآمدهای گمرکی که در ماه سرطان با کاهش 40% روبرو شد، در ماه اسد در مقایسه با ماه جوزا بیش از 57% کاهش یافتند. آمارهای این وزارت نشان می‌دهند که در ماه جوزا به گونه میانگین هر روز در حدود 246 میلیون افغانی از گمرکات افغانستان گردآوری می‌شد، اما اکنون این درآمدها به حدود 105 میلیون افغانی کاهش یافتند. وزارت مالیه از آغاز ماه سرطان و شدت گرفتن نبردها بدین سو از مجموع 15 گمرک 9 گمرک را از دست داده است. روشن نیست که با از دست رفتن درآمدهای داخلی مصارف گوناگون دولت چگونه تمویل خواهند شد. پیش از این حکومت افغانستان به علت کاهش درآمدهای ملی کارهای پروژه‌های انکشافی را توقف داد و نیز هزاران تن از کارمندانش را بیکار ساخته است. سیف الدین سیحون آگاه امور اقتصادی بر این باور است که وضعیت به وجود آمده هم برای دولت و هم مردم مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد.
وضع اقتصاد افغانستان در مجموع تاثیر خود را گذاشته در کوتاه مدت هم و مثلا من در دراز مدت بسیار زیاد پیامدهای بسیار ناگواری داره، از جمله محدودیت واردات برای شهروندان که قیمت مواد اولیه را که افغانستان بیشتر متکی به واردات مواد اولیه است از کشورهای همسایه و دور و نزدیک، به شدت قیمت‌ها را افزایش میده که از این بود بحران است. یک بحرانی مثلا مثال اقتصادی ایجاد میشه برای مثلا مصرف کنندگان که قیمت بالا اینا و محدودیت اینا برای مردم چالش‌زا و مشکل آفرین است. موضوع دوم ارتباط میگیره با درآمد دولت که 70% درآمد عادی دولت از طریق محصول گمرکی از صادرات و وارداتی که از کالاها و محصولات عرضه میکنه حاصل میشه. همکنون اگر قرار باشه که بنادر در دراز مدت در دست مخالفین باشند، مسلما این عواید و درآمدها کاهش پیدا میکنه و دولت با کسر بودجه بسیار زیاد از طریق منابع داخلی مواجه میشه که این هم در حقیقت بر درآمد و توزیع کمک ها و امداد و مخصوصا پروژه ها و فعالیت های عادی، نه تنها فعالیت های توسعه، فعالیت های توسعه دولت هم اکنون هم متوقف است. این دولت در شرایط کنونی اعلام کرده که تمام پروژه های توسعه ای را در حقیقت توقف داده و بیشتر بر روال تنظیم بودجه عادی برای تامین مثلا مخارج و معاش و امکانات دولتی برای امنیت و اینا مثلا هزینه میکنن. از این بود برای وظایف عادی دولتی هم این دستگاه با چالش مواجه میشود و از همه مهمتره که در حقیقت امکانات و روابطی که افغانستان صادرات محدود داره، یعنی کالای محدود داره که در حقیقت برای کشورها صادر میکنه از طریق بنادر، اگر این بالاخره با محصولات عوارضی که هم دولت اخذ میکنه در بعضی نقاط و هم مخالفین، این قیمت او را در سطح بین‌المللی بلند میبره و این بلند رفتن قیمت مزیت نسبی را به طور مثال هزینه ای که بالای وضع میشه در سطح بین‌المللی هم این قیمت بلند به صرفه نیست، به این خاطر صادرات هم صدمه میبینه و واردات هم به صورت افزایش پیدا میکنه قیمتش. از این رو در هر دو حالت افغانستان زکات هم صادراتش هم واردات مواد غذایی و اولیه و همچنین درآمد دولت در سه بود کاهش نشان می‌ده و همچنین همکاری های منطقه‌ای و زمینه های دیگه‌ای که مساعدت های هم که از طریق بنادر صورت بگیره و بعضا کمک ها از طریق وارد شد و افغانستان این هم با محدودیت مواجه میشه به دلیلی که ناامنی هایی که در این مسیر وجود داره مانع میشه که از این طریق به طور مثال امدادها و کمک های بشری هم به افغانستان برسه. از 3-4 ناحیه افغانستان دچار آسیب است.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که به زودی 2000 افغانی در معاش کارمندان بست‌های 4-8 دولت افزوده خواهد شد. سخنگوی این وزارت افزوده است که طرح افزایش معاش کارمندان از سوی کابینه منظور شده است و در بودجه میان سال 6 میلیارد افغانی به این بخش تخصیص یافته است. رفیع تابع سخنگوی وزارت مالیه گفت بر اساس تعهدات حکومت برای مامورین پایین رتبه که بست‌های 4-8 را شامل می‌شود 2000 افغانی در معاشاتشان افزوده می‌شود و این طرح از طرف کابینه منظور و به پارلمان فرستاده شده است. میرافغان صافی رئیس کمیسیون مالی بودجه مجلس نمایندگان اظهار کرد که امسال در بودجه وسط سال 2000 افغانی شامل است که این مبلغ پس از بررسی و منظوری این 2000 افغانی از آغاز ماه حمل در معاشات ماموران پایین رتبه که معلمان را نیز شامل می شود افزوده خواهد شد. اما شماری از اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان بیان کردند که در بودجه میان سال تنها 1 میلیارد افغانی به این بخش تخصیص یافته است. آنان می گویند که حکومت باید برای افزایش معاش کارمندان پایین رتبه دولت و آموزگاران وارد عمل شود. وزارت زراعت افغانستان اعلام کرد که برداشت خرما در ولایت فراه تا 2 برابر افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارتخانه گفته است که امسال در این ولایت حدود 4 تن خرما برداشت شده در حالی که این رقم پارسال 2 تن بود و گفته رستمی در فراه حدود 100 هکتار نخلستان وجود دارد. سخنگوی وزارت زراعت افزود که فراه برای غرس نهال خرما هوای مساعد و محیط مناسب دارد و در سالهای آینده برای گسترش نخلستان‌ها گام‌های بیشتری برداشته خواهد شد. پیش از این برداشت محصول خرما در افغانستان رایج نبود. ناظر گمرکات خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر روند تردد لاری‌ها در مرز دوقارون به طور عادی در حال انجام است گفت با توجه به اتفاقات اخیر در گمرک اسلام قلعه با کاهش تردد نسبت به قبل از حضور طالبان در این گمرک روبرو هستیم. امید جهانخواه در گفتگو با ایسنا در خصوص وضعیت فعالیت‌ها در مرز دوقارون اظهار کرد در حال حاضر روند تردد لاری‌ها به طور عادی در حال انجام است، اما با توجه به اتفاقات اخیر در گمرک اسلام قلعه و عدم تمایل تجار به خروج کالا و کاهش زمان ساعت کاری مرز توسط طرف مقابل، با کاهش تردد لاری ها نسبت به قبل از حضور طالبان در گمرک اسلام قلعه روبرو هستیم. وی درباره تردد روزانه لاری ها و تعداد لاری هایی که در مرز متوقف هستند افزود در حال حاضر حدود 1000 دستگاه لاری در پارکینگ های قبل از گمرک و در اماکن مرزی متوقف هستند. ناظر گمرکات خراسان رضوی در مورد ورود و خروج روزانه لاری‌ها در مرز عنوان کرد در حال حاضر به طور متوسط حدود 450 دستگاه لاری در مرز بین دو کشور تردد می‌کنند. از سوی دیگر، نشست مشترک مسئولان گمرک ننگرهار و مسئولان ایالت خیبر پاکستان بر افزایش صادرات و واردات کالا میان افغانستان و پاکستان تأکید کردند. همکارم محمد آصف شینواری از ننگرهار در همین ارتباط توضیحات بیشتری دارد.
مسئولان گمرکی ننگرهار در نشست مشترک با مسئولان گمرکی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بر افزایش تجارت کالاها بین دو کشور تاکید کردند. خان زمان امرخیل رئیس گمرکی ننگرهار در حالی که رؤسای ترانسپورت و اتاق تجارت آن را همراهی می‌کرد در شهرک مرزی پرخم در نشست مشترک با مسئولان گمرک و ترانسپورت ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بر افزایش تجارت کالاها بین دو کشور تاکید کردند. خان زمان امرخیل بر رسانه ها گفته است که در این نشست همچنان بر انتقال سریع اموال تجاران بین دو طرف و همچنان رفت و برگشت وسایط خالی شده باربری نیز صحبت های صورت گرفت و تصامیم لازم انتخاب گردید. در حال حاضر بندر پرخم یگانه بندر تجارتی است که در تصرف حکومت افغانستان قرار دارد. به تازگی بندر سپین بولک در قندهار در جنوب افغانستان که از چند روز به این طرف برای رفت آمد و هر گونه تجارت مسدود گردیده بود، از طرف حکومت پاکستان اجازه رفت آمد با مردم بدون ویزا و پاسپورت به هر دو طرف خط دیورین داده شده، اما در شهرک مرزی ترخم هنوز هم اصول و مقررات پاسپورت و ویزا به حال خودش باقی مانده و تنها وسایط باربری حامل اعمال تجاری تجاران رفت آمد کرده می تواند و به هیچ کس اگر ویزای پاکستان را هم داشته باشد اجازه رفت آمد با پاکستان داده نمی شود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود برنامه این هفته مجله اقتصادی که پیشکش حضورتون شد. از اینکه تا پایان ما را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. از حضورتون رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپارم.
شنوندگان گرامی، بعد از ظهر جمعه شما بخیر باشه. انشاءالله مجله اقتصادی را میشنیدید. همکنون برنامه داستان تمثیلی آماده پخش است که تقدیمتان میشه. پس از آن برنامه از تهران تا کابل را خواهیم داشت و سپس برنامه عرفان سرخ. اما اکنون داستان تمثیلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرد
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جاسوس، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که سه زندانی را به آمریت پلیس میبرن. اونا محکوم هستن که شورشی انجام دادن و بمبگذاری کردن، اما هر سه اونا تکذیب میکنن و میگن که بیگناه هستن. به دستور پلیس اونا به زندان انداخته میشن و بدون ای که بیگناهی یا گناهکار بودن اونا ثابت شوه، حکم اونا خیلی زود بعد از چند دقیقه اعلام میشه و هر سه نفر محکوم به مرگ میشن. بعد از اعلام حکم، یکی از زندانی ها به نام پل به بیرون از اتاق برده میشه تا مراسم انجام شوه. پل خیلی ترسیده و حالش هیچ خوب نیست. بعد از اینکه پل به بیرون برده میشه، دو نفر دیگه باقی میمانند که همراه پزشک زندان اونجا میمانند. حال بشنوین ادامه این داستان را.
۱۹۹۹ کجا بردنش؟
بردن که ادامش کنن.
شما نمیتونین کار برش انجام بتین؟
مثلا چی کاری؟
ما بیگناه هستیم.
گوش کنین، من دکتر هستم، این مثلا به ما مربوط نمیشه.
تو هم از اونا هستی، میفهمی؟
بیتر با از آرام باشین، آرام باشین.
شما یک خانم هستین، یک زن هستین، چی تو میتونه که بیرم باشین؟
آخه این واکنش ها طبیعیست.
طبیعیست؟
چطور میتونی درباره مرگ یک آدم اینقدر آسان گپ بزنی؟
آقای محترم، مرگ برام یک چیز عادیست. هر روز با مرده های زیاد سر و کار دارم، نمیشه که درباره تک تکشان بشینم و دلسوزی کنم.
اولادم داری؟
چرا میپرسی؟
میخوای بفهمم با اولادای چطور هستی؟ با مرگ اونا هم اینقدر راحت برخورد میکنی؟
اولاد ندارم.
خدای من،
کشتنش.
امیدوار هستم که مرده باشه، به نظرم آدم خوش شانس نمیامد.
به همین زودی اعدامش کردن؟
چند دقیقه دیگه همه تان اعدام میشن. به همین زودی خودتان هم از اینکه مردین تعجب میکنن. پل حال مرده، خودشم فکر نمیکرد که قدر زود بمره.
بیچاره نامزادش.
نه، میخواست ازدواج کنه بیچاره.
من باید برم جنازه رو ببینم، باید مرگ تایید کنم و بعد از او دستور بتم که جنازه را دفن کنن.
ما را کجا دفن میکنن؟
بیرحمو.
میتونم ترتیب بتم که همه تنه کنار هم دفن کنن.
گور دست جمعی؟
گور سه نفری. چطور است؟ دوست داری کنار پل باشی؟
به جای گپا چرا کوشش نمیکن نجات ما بتی؟
مرگ خودش یک رقمای رهاییست.
من کاری نکدم، من کاری نکدم، چرا باید بمارم؟
همه گی میمارن. خب، من دیگه باید برم. به زودی هر دوی تانه میبینم. البته او زمان شما مره نمیتونین ببینین. این بستم که به جنازه های شما سعیل میکنم.
تو دکتر نیستی، تو یک قاتلی.
قاتل، قاتل.
راستی، اگه پیغام دارین میتونین بر ما بگوین، من به خانواده تان میتونم برسانم.
من پیغام ندارم، هیچ خوش ندارم خانواده تو رو ببینن.
مامش پیغام ندارم.
بسیار خوب، با امان خدا.
برو برو برو، نمیخوایم تو رو ببینیم.
دکتر از اتاق زندان بیرون رفت، در پشت سرش بسته شد و باز هم تاریکی و سکوت. دو زندانی گوشه ای نشستند، هر کدام فکر میکردن حال نوبت چه کسی است. بزودی همگیشان اعدام میشدن. بعد از مدت کوتاهی در زندان باز شد و اسم متیو خوانده شد. متیو با ترس و لرز و بیرون از زندان رفت.
بسیار خوب متیو، اینجا امضا کن.
اینا برای چی هست؟
کارای اداری اعدام. من هیچ وقت از این کاغذ بازی ها خوشم نمیایه، ولی چاره ای نیست، باید انجام شوم. امضا کن دیگه.
میگم پل کشته شده؟
بله، جنازش او طرف است. ما جنازه رو او طرف میمانیم، کلگی که اعدام شدن با هم دیگه باز دفنشان میکنیم.
ولی من بیگناه هستم.
بیگناه هستی؟
بله، ولی بیگناه هستم، من کار نکنم، من معلم ساده هستم.
صبر کن، بر دفعه آخر پرسان میکنم، پاپلو کجاست؟
نمیدانم، به چی سوال بگویم نمیدانم.
این سوال از پلم پرسان کردم، من یک دفعه دیگه این فرصت به او هم دادم، اما میبینی که چی شد، مرده. تو هم آدم با سوادی هستی، بهتر از باقی افراد میفهمی. میدانی زندگی ارزشمند است، خوشداری با خاطر پابلو بمری؟
ولی من نمیدانم.
پس باید بمری و من بگو پابلو کجاست.
من
زود باش.
من یک معلم ساده هستم، یک آدم فقیر، اولاد دارم، یک دختر 3 ساله دارم، زنم ناجور است. وقتی من رو دسکر کردن دخترم گریه میکرد، صدای دخترم مدام در ذهنم است. هنوزم صداش قطع نمیشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالا که نمیخوایی بگویی پروا نداره، عسکر صدا میکنم ببره ادامت کنن.
من بیگناه هستم.
خوش ندارم قصه زندگی تو بر من نقل کنی. فکر میکنی با این گپا دلم برات میسوزه؟ تنها چیزی که میتونه نجاتت بده ای که بگویی پاپلو کجاست، محل پد شدنش به ما نشان بدیم. نگهبان، نگهبان،
صبر کنیم.
چی شده؟
من میدونم پاپلو کجا پد شده.
میدونی؟ ادامه بده، ادامه بده، زود باش.
او در قبرستان قدیمی شهر است.
خب
در خانه گرگنا اونجا پد شده. یک خانه مخفی است در زیر زمین، انتهای قبرستان، آخر قبرستان.
انتهای قبرستان
اونجا رفته.
خب
یعنی گرگنا با او پناه دادن. آدم مهربان است، از همین خاطر همه کوشش میکنم با او کمک کنم.
بسیار خوب، ما اینال با 20 عسکر اونجا میریم. اگه دروغ گفته باشی قسم میکشمت که آرزی کنی ای کاش با مرمی میمردی، فهمیدی؟ اما اگه اونجا باشه میتونی یک دفعه دیگه دخترت ببینی، ببینیم چانست چی هست.
حالا چی میشه؟
حالا چی میشه؟ باید صبر کنی ما پس بیم، همه چیز به زودی معلوم میشه. متوجه شدی؟
ولی من خب جایشو براتون گفتم.
چرا تو را اعدام نکردن؟ دوباره آوردن در این سلول.
تشویش نداشته باش، به زودی کارو میکنن. چشم بدر است.
خب
هر لحظه ممکن است در باز شد و نامه را صدا بزنن. نمیدانم چه وقت روز است، ساعت چند است، ولی فکر میکنم به زودی هوا تاریک میشه. در تاریکی شب هم اعدام میکنن؟
هر وقت بخواهن اعدام میکنن.
خدای من، خدای من.
متیو، تو که با اونا گپی نزدی ها؟
گپ؟ مثلا چی گپی؟
درباره پابلو.
پابلو؟
نکنه جای پابلو را گفته باشی.
خب متیو.
بله آمسه.
یک حکم جدید بر تو آمده. به دلیل همکاری با بخش ویژه پلیس و کمک به کشته شدن پابلو آزاد هستیم.
چی؟
چطور امکان داری؟
ما به او قبرستان رفتیم، قبرستان قدیمی رو میگم. حق با تو بود متیو، پاپلو اونجا در خانه گرکنا پد شده بود.
ای خاین، تو چی کردی ها؟
امکان نداره. نه نه نه، پاپلو باید اینالی جایی در بیرون شهر باشه. او در خانه بچه کاکاش پد شده بود.
ای خاین پس فطرت، پاپلو همی دیشب خانه بچه کاکایش ترک کرد و گفت میره در قبرستان پد شوه، چون نمیخواست بچه کاکایش به خاطر او به زحمت بندازه یا خطر جانش تهدید بکنه، فهمیدی؟
خدای من، باورم نمیشه. من فکر میکردم اون خانه بچه کاکایش است.
بس هست دیگه، بردوی تا میگم بس کنن. مهمیست که او مرده. وقتی که ما را دید بسیار جد که خورد، کل راهای گریختنش را بسته کرده بودیم. هر طرف سیل میکرد عسکر میدید، با این همه بسیار مقاومت کرد. خوش داشتم او را زنده دستگیر کنم، اما پروا نداره، مرده شما ارزشمند است. جنازهش هم رای خود آوردیم، پالوی جنازه پل است او طرف.
ای خاین، خاین، تو به همه ما خیانت کردی.
من نمیخواستم جای او را به پلیس ببرم.
تو خاین هستی، پس فطرت، به خاطر نجات جان خودت پابلو رو به کشتن دادی.
رهبر شما مرده، دیگه شورشی انجام نمیشه، کل گروهتان پاشیده شده، فهمیدن؟
نه نه خدای من نه.
بیا بیرون متیو، تو آزاد هستی، ما وقت ندارم منتظر تو باشم. اگه خوش داری در زندان باشی ما گپ ندارم، میای بیرون یا نه؟
برو خاین، برو برو، مگه میره نمیخواستی ها؟ برو دیگه.
میای یا نه؟
میایم میایم لعنتی ها، میایم.
خاین خاین، تو به همه ما خیانت کردی، سزاوار مرگ هستی خاین.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم این هفته هم این ساعت با تقدیم برنامه از تهران تا کابل. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. خب شنونده های گرامی و ارجمند، مطابق معمول هر هفته در این برنامه یعنی از تهران تا کابل نگاهی داریم به رویدادها و خبرهایی که مرتبط است با ایران و افغانستان. اما در جریان این هفته محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تلفنی با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در زمینه اهمیت روندهای جاری صلح به ویژه تداوم گفتگوهای بین الافغانی در تهران رایزنی و مذاکره کردند. در این گفتگو دو طرف در خصوص آخرین تحولات افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. همچنین در زمینه اهمیت روندهای جاری صلح افغانستان به ویژه تداوم گفتگوهای بین الافغانی در تهران هم رایزنی و مذاکره صورت گرفت. در خدمتون هستیم همچنان با برنامه از تهران تا کابل. اما دوستان، در جریان هفته گذشته عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس درباره حملات هوایی آمریکا به محل تجمع طالبان گفت آمریکا در هیچ جایی سیاست مشخص ندارد و از یک سیاست دوگانه پیروی می‌کند. گلرو افزود چند سال مذاکره بی حاصل آمریکا با طالبان نشان داد یا آمریکا منافع مردم افغانستان را ندیده و یا در برابر خواسته های طالبان ناتوان است. به گفته رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این وضعیتی است که آمریکا در افغانستان پیش آورده و دولت افغانستان را ناتوان می‌کند. در همین حال مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان در امور امنیتی و سیاسی هم تاکید کرده که آمریکا دستاوردی برای مردم افغانستان نداشته، اما حضور ایران در مذاکرات صلح بین افغان‌ها نقطه مثبتی است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان سفرهای اخیر نماینده ایران در امور افغانستان و کابل و سپس اسلام آباد و تأثیر آن در تحقق صلح بین افغان‌ها را مثبت دانست و افزود آمریکا مخالف حضور ایران در این مذاکرات است و مذاکرات چهار جانبه درباره افغانستان نیز به جایی نرسید، زیرا مذاکرات صلح باید همه جانبه باشد و همه کشورهای مؤثر منطقه مثل ایران در آن حضور داشته باشند. همچنین رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم نقش کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران را برای برقراری صلح واقعی در افغانستان مهم دانست. حامد کرزایی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس درباره اینکه چه پیشنهادی برای حل بحران کنونی افغانستان دارد گفت نقش کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان بسیار مهم است و این دو کشور می توانند با همکاری چین، روسیه و هند صلح حقیقی را برای مردم افغانستان به ارمغان بیاورند. بسیار سپاسگزاریم از یکایی که شما شنونده های عزیز همراهان خوب رادیو دری همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه از تهران تا کابل. امیدوار هستم که همچنان فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما دوستان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه این هفته به مناسبت سالروز حادثه تروریستی شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی در مزار شریف بیانیه صادر کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است ابدهم اسد یادآور یکی از تلخ‌ترین روزها برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است. در این بیانیه آمده است 23 سال پیش در چنین روزی دیپلمات‌ها و یک خبرنگار ایرانی برخلاف تمامی تعهدات داده شده، قوانین و معاهدات بین المللی و منطق اسلامی و انسانی به شکل ناجوانمردانه در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف به شهادت رسیدند. وزارت امور خارجه در این بیانیه آورده است همدردی و همدلی بین المللی با مردم و دولت ایران در پی این حادثه تروریستی و ابراز همدردی ویژه از سوی مردم مظلوم افغانستان که خود قربانیان تروریسم کور بودند جلوه درخشان دیگری از پیوندهای عمیق میان مردمان دو کشور را رقم زد. در ادامه این بیانیه آمده است پیوندهایی که همواره در بحبوحه جنگ‌های ناعادلانه علیه مردم مظلوم و رنج‌دیده افغانستان حمایت متقابل مردم ایران را از برادران و خواهران مظلوم افغانستانی خود رقم زده است. کنسولگری ایران در شهر مزار شریف در تاریخ 17 اسد سال 1377 مورد حمله گروه طالبان قرار گرفت که در این حمله 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی به شهادت رسیدند. در میان دیپلمات‌های ایرانی که در مزار شریف به شهادت رسیدند، شهید محمود سارمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا هم در میان شهدای این حادثه تلخ بود و به همین مناسبت 17 اسد در ایران روز خبرنگار نامگذاری شد. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده به همین مناسبت گفتگویی داشته با سید جمال سجادی خبرنگار و عکاس مهاجر افغانستانی مقیم ایران و در رابطه با کارنامه خبرنگاران مهاجر افغانستانی و همکاری‌هایی که میان خبرنگاران ایران و افغانستان در سال‌های اخیر شکل گرفته پرسش‌هایی را با وی مطرح کرده و نخست البته در مورد فعالیت‌های مشترک میان فعالان رسانه‌ای دو کشور پرسیدم.
ما هم خدمت شما و همه همکاران عزیز خبرنگاران افغانستان و ایران تبریک عرض میکنم روز خبرنگار. امیدوار هستم که در هر کجای دنیا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن. ما یک تسلیت هم عرض میکنم خدمت همه شنونده هایی که صدای ما رو میشنوند. در هفته گذشته ما یکی از بهترین های عرصه همدلی دو کشور در واقع عزادارش بودیم، جناب استاد محمد سروره رجایی که سالهای زیاد در عرصه فرهنگ و اطلاع رسانی زحماتی را برای دو کشور کشیده بود و دیدیم که برای درگذشت ایشان هم در واقع ما شاهد یک همدلی از طرف دوستان ایرانی بودیم و پیام‌های تسلیت زیادی از طرف اصحاب رسانه، فرهنگیان، شاعران، نویسنده‌ها و دکتانی که دغدغه در واقع وطن فارسی را داشتن ابراز شد و اینها نشان میده که ما او بنیادهای همدلی و هم بودگی را در میان همدیگه یافتیم و چه زیبایه که انشاءالله در یک راستا قدم برداریم. من بسیار امیدوار هستم که در سالهای اخیر خوشبختانه اقدامات بسیار بسیار خوبی از جانب هم خبرنگارا و اهالی فرهنگ ایرانی و هم خبرنگارا و اهالی فرهنگ افغانستان شکل گرفته که انشالله نوید روزهای خوش و همدلی و وحدت بیشتر به ما و شما میرسانه. یک ضرب المثل هست که میگه ناگهان شری برخیزد که خیر ما باشد. در دو سه سال اخیر شری که از جانب کرونا آید در واقع دو کشور همسایه و دوست افغانستان و ایران شد، باعث شد که برخی همدلی ها و دوستی ها قوت پیدا کنه و مردم در کنار هم دیگه، برای مخصوصا قشر خبرنگار، در کنار هم قرار بگیرن و در حوزه اطلاع رسانی هم افزایی بسیار بسیار زیبا و قشنگی را داشته باشن. من میخوام اشاره بکنم به در واقع زحماتی که دوستان ایرانی ما در قسمت اطلاع رسانی در ارتباط با در واقع بیماری کرونا و مهار کرونا ویروس در واقع داشتن. خب در ابتدایی که این اتفاق می افتاد، شما به خاطر دارین که بسیاری از متخصصان نظریات بسیار متناقضی رو می دادن و این وظیفه خبرنگارها بود که مردم آگاه بکنن و ما دیدیم که نقش بسیار ارزنده ای را خبرنگارای دو کشور در کنار همدیگه انجام دادن.
در رابطه با فعالیت خبرنگاران مهاجر افغانستانی در ایران بگین، بیشتر در چه حوزه های فعالیت دارن؟
ببینید از در 10 سال اخیر که من خودم شخصا از سال 89-90 که وارد دانشکده خبر شدم و با باشگاه خبرنگاران فعالیت خود آغاز کردم، دوستان زیادی رو میشناتم که در رسانه‌های مختلف در واقع تقسیم شدن و فعالیت‌های خودشان را بر اساس علایق و او استعدادی که داشتن انجام دادن و تا هنوزم دارن انجام میدن و خوشبختانه ما نمونه‌های خیلی خیلی موفقی رو در این زمینه داشتیم. خبرنگارانی بودن که به صورت تخصصی روی موضوعات اجتماعی و فرهنگی کار کردن، اما من خودم شخصا از زمانی که قلم به دست گرفتم و در این حوزه کار شروع کردم، هم علاقه داشتم در حوزه مهاجرین قلم بزنم و هم در واقع در متن از این ماجرا بودم. به خاطر از این بیشتر در حوزه خبر مهاجرین کار کردیم و این فکر میکنم یک دستاورد بسیار بسیار کلان هست برای جامعه خبرنگاران افغانستان، چون میفهمین که در دنیای کنونی خبرنگاری بسیار بسیار تخصصی شده. یعنی کسی که خبر ورزشی کار میکنه، او بسیار باید ظرافت‌های مخصوص به او ژانر خبری خودش داشته باشه. او کسی که اجتماعی کار میکنه، او کسی که در سرویس سیاسی کار میکنه، هر کدوم بسیار تخصصی شده پیش میرن و از این جهت میشه گفت در 10 سال اخیر ما یک تجربه بی‌نظیر در حوزه خبر داشتیم که مهاجرینی که در ایران بودن و در حوزه خبر کار کردن، تخصص‌های گوناگونی را در حوزه‌های مختلف خبری تانستن کسب بکنن و این به نظر من یک نقطه عطفی در تاریخ خبرنگاری افغانستان است و محصولات از این را ما در افغانستان می‌بینیم. مثلا چند نمونه از خبرنگارایی که در ایران فعالیت کردن و امروز در افغانستان سکاندار هدایت رسانه‌ها هستند، اینها واقعا قابل قدره. من یکی از خانم ها رو میشناسم که اکنون نامش یادم رفته، اما قبلا در یکی از خبرگزاری های ایران کار میکرد، الان در افغانستان سال گذشته به عنوان یکی از بهترین خبرنگارهای سال انتخاب شد. خب این نشان میده که این تلاش هایی که ما در جامعه مهاجرین داشتیم در واقع بی نتیجه نبوده و تانسته ما را یک لول و یک پله به او هدف های خودمان نزدیکتر بکنه. خدمت شما عرض کنم که ما خبرنگارهای زیادی را در نقاط مختلف دنیا امروز داریم که اینها در واقع در سالهای دور در همین مشهد، در همین تهران، در همین بسترهایی که اکنون ما داریم زندگی میکنیم فعالیت خود آغاز کردن و امروز در عرصه های اطلاع رسانی در سطح کلان جهانی و بین المللی دارن فعالیت میکنن و این نشان میده که واقعا این بستری که ما درش هستیم یک بستری است که اگر کسی تلاش خود بکنه میتونه به یک نتایج بسیار بسیار مطلوب برسه و از این جهت میشه گفت که ما باید قدردان اساتیدی که حالا در طول این سالها دوشادوش جامعه مهاجر، جامعه اصحاب رسانه مهاجر بودن، قدردان زحمات اونا باشیم و یک خسته نباشید و کلشان بگیم.
بسیار تشکر، محبت کردین.
سلامت باشین، بخیر باشین. این روز خبرنگارم مجددا به شما و همه دوستا و دستان رادیو دری هم تبریک عرض میکنم. وقتتان خوش.
بسیار سپاسگزاریم از یکایی که شما شنونده های عزیز همراهان خوب رادیو دری در خدمتتان هستیم، همچنان با تقدیم برنامه از تهران تا کابل. اما آخرین مطلب این برنامه ایست که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته جمهوری اسلامی ایران برای اینکه میزبان مقامات عالی رتبه و مقامات کشورهای همسایه در خصوص موضوع افغانستان باشه آمادگی دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران که به صورت آنلاین برگزار شد درباره تحولات افغانستان و گسترش نفوذ طالبان و ورود تعدادی از اتباع افغانستانی به ایران گفت ایران عمیقا نگران تحولات در افغانستان است. جمهوری اسلامی ایران همواره امنیت افغانستان را امنیت خودش دانسته و از تمامی امکانات و ظرفیت‌های خودش استفاده کرده که در سطح دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی به صلح و ثبات و آرامش افغانستان کمک کند. و یادآور شد کشورهای همسایه افغانستان هم برای اینکه اجازه ندهند که جغرافیای افغانستان مورد سوء استفاده گروه‌های افراطی قرار بگیره و برای اینکه به پایان این جنگ، خونریزی و برادرکشی کمک کنند، ضرورت دارد تا با هم گفتگوهای منظم‌تر و ساختارمندی داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی می‌کند برای اینکه میزبان مقامات عالی رتبه و مقامات کشورهای همسایه در خصوص موضوع افغانستان باشد. بسیار سپاسگزاریم از یکایی که شما شنونده های عزیز همراهان خوب رادیو دری برنامه از تهران تا کابل تقدیم حضورتان شد. انشالله که به زودی شاهد صلح و ثبات پایدار در افغانستان باشیم و آرامش را در این کشور جنگ زده همه ما و شما انشالله از خداوند متعال مسئلت کنیم. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا. حق نگه دارد.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی. ناله ها می رسد از کربلای حسین، عشق و شور و شرر و گریه و فریاد و جنون، همه جمع همه تحت لوای حسین. نه فقط ماه محرم که تمام لحظات میرسد از همه جا بانگ رسای حسین.
عرفان سرخ.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام بر شما شنوندگان همیشگی برنامه عرفان سرخ. با قسمت دیگر از این ویژه برنامه در خدمت شما خوبان هستیم. در این قسمت بر آنیم تا به طرح این پرسش بپردازیم که آیا داشتن روحیه شهادت طلبی و طلب کردن مرگ با شهادت از خدا از نظر مکتب اسلام مقبول و پسندیده است یا ناپسندیده تلقی می شود؟ چرا که ممکن است دعای اولیای دین و درخواست آنان از خداوند برای داشتن عمر طولانی منافی روحیه شهادت طلبی به نظر برسد. خداوند در آیه 23 سوره احزاب به توصیف مؤمنان می پردازد که در پی عهدی که با خدا و رسولش در دفاع از دین بسته بودند تا پای جان ایستادگی کردند و پیمان خیش را با شهادت به پایان بردند و صداقت خود را بدین گونه و اثبات رساندند و می فرماید
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
در میان مؤمنان مردان هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند. بعضی پیمان خود را با آخر بردند و شهید شدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. این آیه همچنین گروه دیگری از مؤمنان را می ستاید، از آن رو که در عهد خیش هیچگاه سست نشدند، بلکه برای اثبات صداقت خیش منتظر شهادت و پیوستن به برادران شهید خود هستند و می خواهند پیمانشان را با خون خود امضا کنند. این کار آنان جز شهادت طلبی تفسیر دیگری ندارد، زیرا انتظار آنان انتظار شهادت در راه خدا و وفای به عهد و پیمانی است که متضمن آن شده اند. بنابراین ستایش و تمجید خداوند از کار آنان پسندیده بودن این روحیه و مقبول بودن آن نزد خداوند را نشان می دهد و شهادت، وفا به پیمان الهی و شهادت طلبی انتظار کشیدن برای وفای به عهد و پیمان است. در آیات 10-12 سوره صف نیز خداوند به مؤمنانی که به خدا و رسولش ایمان دارند وعده بی‌نظیر می‌دهد و می‌فرماید
یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلک الفوز العظیم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی می بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید. این برای شما بهتر است اگر بدانید. اگر چنین کنید گناهانتان را می بخشد و شما را در باغهایی از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکنهای پاکیزه در بهشت جاویدان جای می دهد و این پیروزی عظیم است.
خدای سبحان مؤمنان را بعد داشتن روحیه شهادت طلبی و جانبازی در راه خدا و جهاد با مال در راه خدا تشویق می کند، تا آنجا که در جهاد با جان و مال را معامله و تجارت با خدا می نامد، تجارتی که در آن انسان مؤمن بهره اندک دنیای ناپایدار را می دهد و در مقابل حیات حقیقی و پاداش عظیمی را در بهشت جاودان دریافت می کند. از این آیه هم برمی آید که داشتن روحیه شهادت طلبی از ارزش های بی‌بدیلی است که خداوند مؤمنان را به داشتن آن ترغیب کرده و این بهترین نوع تشویق مؤمنان به داشتن روحیه جانبازی در راه خداست. بر این اساس، برخورداری از روحیه و فرهنگ شهادت طلبی از منظر اسلام امر مطلوب و پسندیده است، زیرا سبب دفاع و پایداری مؤمنان تا حد جانفشانی می شود. بنابراین تا این روحیه در مؤمنان پرورش پیدا نکند، آنان هیچ تمایل به جهاد با بذل جان و ایستادگی در برابر دشمن نخواهند داشت. پس در حقیقت این آیه ها با توصیف اجر و پاداشات و شهادت در راه خدا که بهشت و نعمت های آن بالاترین مطلوب آنها به شمار می رود، مؤمنان را به داشتن روحیه شهادت طلب